الحسين على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
ای سلسله دار عشق، ای کهنه بهار عشق، من پیت غلام تو در لیل و نهار عشق.
پیرامه
به نام خدایی که همین نزدیکیست. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ امروز هم یک قراری گذاشتیم و رفتیم منزل یکی دیگر از پیر غلامان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. در بطف ورود و پیش از اینکه صحبتی بکنم با ذکر امام شروع کردند و بعد خودشونو معرفی کردند و گفتند
دقیقا بنده متولد 1313 هستم و تهران به دنیا
پرسیدم آمدنم. که چطور شد علاقمند به ذاکری اهل بیت شدند و چطوری شروع کردند؟
خوندن ما از سن 18-19 سالگی به طور غیر رسمی کار دیگه مشغول بودم و خوندنم علاقه داشتم، میخواندم تا به امروز دیگه حدوداً 70 و شاید 6-7 سالم باشه دیگه. من صدام خوب بوده بچگی و اون محل قدیمی هم که ما میشستیم خدا عمرش بده یه مدای قدیم بود رو خیابان بیسیم 50-60 سال پیش به نام مرشد حسن، حسن مرشد مهدی معروف بود. از اون قدیمی ها پسری داشت به نام آقا رضای کاشانی، الانم خدا حفظش کنه، خیلی صدای عجیبی داشت. چون با اون رفیق بودیم بعد از اون توی همقدای خودمون بعد از اون صدای اون من صدا میبیده داشت، جوری بود که اون جوان خدا حفظش کنه حدود شمران ندر رفته نشسته، وقتی شبهای محرم زون مناجات میکرد رو پشت بون، شاید صداش حالا خلوتی تهران یکی بودن، سحر هم دو تا علت و علت سوم که صداش از بس که خوب بود قشم خیلی جا صداش رو میشنیدن، میامدن میگوتن ما دیشب هم مناجات تو استفاده کردیم. همین بیاد بالا یارب چه باشد از گناه بنده بگذری، بگذشته را ببخشی و ز آینده بگذری. یا مثلا یکی دیگه شبهای بلند بی عبادت چه کنم، طبعم به گناه کرده عادت چه کنم. گویند کریمیست گناه می بخشد، گیرم که ببخشد من از خجالت چه کنم. این رقم ابیاز بود، شعرها بودش به نام مناجات میخوندن. خیلی اینا متولم بود، خیلی شعرام داشتم مناجات نامه. من بیشتر رو از مال مرحوم صغیر اصفهانی میخوندم. ای پادشاه کن و مکن، ای اله من، لطفت زمهر شامل حال تباه من یا الله. این طرز مناجات رو پشت بودم، خیلی قشنگ.
وقتی صحبتمون به اینجا رسید گفتم آیا مداحی الان با اون زمان سبک و سیاقش فرقی هم کرده؟
قدیم تهران یه رقم نوحهی داشت ورهی، حالا دو دستی، اونا یه دستی بود، عوض هم هر کسی بلند نبودن، یک استادای خاصی داشت. الان هم اگر نظرتون باشه دو سه تا پاچوک توی تهران دارن، یکی کوچه مسجد و حوز چهارشنبه ها دارن، بازار حلبی صدا اون مسجد مال بچه های غلامرضا الاف تدریشینا خدا بیامرزه مردن اونا داشتن، و نورخونش هم خیلی قوی بود، ناظمش از نورخونش قوی تر بود، یعنی نورخون باید یه شعری رو بخونه بعد ناظم دم رو بگیره، از هر کجا دم میگیره نورخون باید نوحش رو بخونه بیاد، اگر نداشت کم میابود. یه فوتفن عجیبی داشت. یکی استادای ما اون بود بنام عاشق غلام حسین رنجوری، یک کتاب غزل کوچولویی هم داشتش، حالا دیگه چند سال من نمیدونم ندیدم اینها. یه استاد دیگری داشتیم به نام میز ابراهیم مجرم، اونم شعر داشت، تخلصش مجرم بودش، اونم سالها زیر خاک خوابیده، اون نجار بود، اون عاشق غلام حسین رنجوری تو کار آهنگری بودش. چون قدیم تو این تهران مداها از مادر متولد شده مدا نبودن، همشون یه حرفه یه کاری داشتن برای خودشون، بعد اضافه کارشون هم این کار قرار برای خودشون قرار داشتن. مثلا یه پاچوق هیئت‌ها یه دستی قدیم هم تو محله یه سقف خونه بود، یه کاسبا همه یکی یکی در دکان می‌بستن می‌رفتن با سقف خونه با می‌شدن حسینم وا حسینم وا حسینا، اون می‌بسته می‌اومد بغلش با می‌شد، اون می‌بسته می‌اومد بغلش با می‌شد، یه 10-15 تا می‌شدن. این بازارچه بود برای خودش تهران دیگه. اون وقت اینا شروع می‌کردن به همین ناحیه خونشون می‌اومد، ناحیه خونش هم می‌اومد و می‌خوند و خیلی قشنگ بسم الله علیه اون آدم می‌رفتن خونه‌هاشون. این قدیم هیئت‌های تهران بود. بعدن یواش 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 این جلسه رو به خونه موکولش کردند و افتاد تو خونه ها و طرزش عوض شد و اینجوری شد. حالا
چنان با عشق صحبت میکردند که یه دفعه دلشون هوا میشد.
صد هزار آینه یک روی جلوه‌گر از حسن دلبران جهان دل ربا یکی هست آفریده در تلف هست آفریده در طلب آفریدگار در دیر و در کنشت و حرم مدعا یکی گلها به باغ در نگری صد هزار رنگ با اون که بهر اون همه آب و هوا یکیست در مشکلات جز به علی التجا مبر منت مکش زخر که مشکل گشا یکی یا ابا عبدالله ادری یا حسین ای که شهید از ستم قوم دغایی وی که هم خون خدا هم پسر شیر خدا هم تو پرورده دوش علی و دامن زهرا همچون زینت ده آغوش رسول تو سرایی به خدا هم تو خلیلی به خدا هم تو زبیلی به خدا هم تو حرم هم تو صفا و تو منا دعوت کردن عزیز زهرا رو مردم عراق اجابت کرد دعوت این مردم رو کاری کردن آب رو به روش بزدن شمشیر به روش کشیدن صغیر و کبیر شدن پیر و جوان شد و صورت روی خاک گرم کربلا، الهی ردم به قضا بود صبرن علا بلا تسلیما لامرک لا معبود سوا.
ازشون خواستم اگر خاطره‌ای در طی این چند سال دارند برامون تعریف کنند.
دوران بچگی یه زمانی بود که خدا بگم عذابشون رو زیاد کنه، اهل خاندان پهلوی رو خود قدغن کرده بودن. ما بچه های 6 ساله 7 ساله یکی یه دونه پرچم کوچولوی سیاه دست می‌گرفتیم و تو کوچه ها بخصوص اگر مصادف شده بود با عید نوروز، با هم کوچولا محرم آمد و عیدم عزا شد، حسینم وارد کرب و بلا شد، اون وقت پاسبان ها دنبال ما هم میکرد و ما در میرفتیم. از اون موقع الان هم همینجوره، با الان هم 10 روز فرض میکنه مونده محرم، اینه بچه ها را افتادن، اینا پیش آهنگن اصلا. چه قیامی داره امام حسین علیه السلام، چه کاری کرده امام حسین علیه السلام که بعد از 1400 با کم و زیاد الان هم شما نگاه میکنیم این جوش و خروش از اون بچه ها. میگه من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفت.
دلشون هوایی شد و برامون خوند.
خدا حافظ ای امام قدیر، خدا حافظ ای نگار و حبیب، خدا خدا حافظ ای قرار و شکیب، خدا حافظ ای امام قدیر.
و در پایان ازشون خواستم که با صداشون منو راهی کربلا کنند و ایشون اینطور خوندن:
عباس نجل مرتضا برادر، ای بی قرینه برخیز و بر آ برون به خیمه بر سکینه.
همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 15 مگاهرتز.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر نجات یافته، اثر کریستوفر گریسون، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 26.
بعد از خروج تامی از آپارتمان، والکر با فیت تنها شد. در اطراف آپارتمان چرخی زد، پاهایش را به زمین کوبید و به فیت چشم‌قره ای رفت. والکر با پرخاش گفت:
بهتره ننه من غریبان بازی در نیاری، نفرت تو بذار کنار.
من کاری نکردم.
خودت زنگ زدی یه سرقت رو گزارش دادی، الان به سوالای من باید جواب بدی.
فیث 3 بطری مختلف را باز کرد و از هر کدام قرصی برداشت، آنها را در دهانش انداخت و قورت داد.
من به زنگ نزدم، مادرم به زنگ زد.
درست در همین لحظه مادرش با خشم از در وارد شد. چشمانش قرمز بود و قیافش طوری بود انگار دیشب نخوابیده. به طرف فیث دوید و شانه‌هایش را بین دستانش گرفت.
حالت خوبه؟ حالت خوبه؟
فیث سرش را به نشانه تایید تکان داد و خودش را از بین دستان مادرش رها کرد.
خوبم،
والکر گفت.
ببرلی، میشه بیرون چند دقیقه با حرف بزنم؟
دلهوره وجود فیث را فرا گرفت. میدانستی یارم فکر میکنن رو دیوانه شده.
مامان، یکی اومده بود تو خونم. اونا اومده بودن.
مادر فیث بین کارگاه والکر و دخترش ایستاد و یکی از دستانش را بالا برد.
مطمئنم لیونل قصد نداره بگه کسی وارد خونه نشده. تو فقط آروم باش فیث، باشه؟
لیونل اینطور نیست؟ وقتی فیث به دستان لرزان و چشمان قرمز مادرش نگاه کرد احساس گناه کرد. برگشت روی صندلی نشست. چند دقیقه بیرون رفتند و صحبت کردند. او به اندازه مادرش به والکر اعتماد نداشت. وقتی برگشتند قیافه مادر فیث حتی بیشتر از قبل ناراحت بود. به سرعت به سمت فیث آمد و دستش را گرفت.
فیث، دیشب چه اتفاقی برات افتاد؟ چند بار بهت زنگ زدم؟ دوباره رفته بودی سراغ نوشیدنی؟
فیث سرش را تکان داد.
شب سختی داشتم مامان، ولی نه این کارو نکردم. پس کجا رفتی؟ لیونل میگه دیشب اینجا نخوابیدی. خب گفتم که شب سختی داشتم، برای همینم زنگ زدم به حامی خودم. آماندا؟ نه قضیه این نیست، حامی گروه بازمانده ها بود. میدونی شب مامان شب خونه اون بودم، باتری تلفنم هم تموم شده بود.
زیاد جزئیات به هم نباف. این چیزی بود که فیت به خودش گفت. مادرش طوری به اون لبخند زد انگار فیت بعد از اینکه نمره الف در امتحانش گرفته به خانه بازگشته است. بعد نفس راحتی کشید.
باید به من زنگ میزدی دختر. فکر نکنم اصلا خوابیده باشم.
به لیونل نگاه کرد.
پیش هامیش بوده لیونل؟
این حرف را تکرار کرد انگار همه چیز را توجیه میکند. والکر دوباره دفترچش را بیرون آورد.
میشه لطفاً دوباره یه نگاه به داروهای خودت بندازی بهم بگی چیزی ازش کم شده یا نه؟
فیث نفس عمیقی کشید.
من شبیه آدم هایی هستم که حساب قرصای کوچیکی که اینجاست داره؟ یا همشون سر جاشن یا نیستن؟ من که نمیتونم بگم. چه میدونم اکسیکانتین نیست چند تا.
خب که چی؟
اگه چیزی کم شده باشه من میتونم بفهمم.
مادر فیث با عجله به طرف کابینت رفت و شروع به شمردن قرصا کرد. یک دقیقه بعد ابروهایش در هم رفت.
راستشو بخوای لیونل، اینا بیشتر از چیزی هستن که باید باشن.
فیث اعتراف کرد.
خب دیشب بیادم رفت به خودم ببرمشون.
مادرش نومید به اون نگاهی کرد.
عیب نداره بورلی، ممکنه من چند دقیقه دیگه تنهایی با فیث حرف بزنم و تو بیرون منتظر باشی لطفا.
مادر فیث تکرار کرد.
همه ی قرصاش اینجان.
لیونل به نشانه تایید سرش را تکان داد.
خیلی خوب، ممنون که اینو فهمیدی. چند تا سوال دیگه ازش دارم. اگه مادر این خانوم بیرون باشه برای من بهتره.
مادر فیث نگاهی عصبی به فیث انداخت.
عیبی نداره عزیزم؟ نه مامان. باشه.
مادرش دست او را فشرد و بعد بیرون رفت و در پاگرد ایستاد. در با صدای کلیکی بسته شد و لیونل چانش را خورد.
اواخر کی به آپارتمانت اومده؟
فیث لحظه‌ای فکر کرد. به جز مادرش و هنری فقط یک نفر دیگر بود، رابرت، مدیر گروه بازمانده ها.
فقط رابرت مدیر گروه بازمانده ها، یه جورایی حامی اون است.
و دیگه؟
فیث چشمانش را چرخاند.
نه کسی که همچین کاری بتونه بکنه.
جدا نکن، شاید یکی از دوستات بوده. تو کسی رو می آوردی تو آپارتمانت؟
من اصلا دوستی ندارم، کسی رو نمی آوردم خونه.
لیونل پرسید.
این رابرت فامیلی هم داره؟
حتما داره ولی من نمیدونم. ببین یه گروه ناشناسه، به گروه الکلی های گمنام، مثل اون جایی که من میرم نیست، یا اگه هست خیلی رسمی نیست. من نمیدونم.
خب چرا اینجا بوده؟ دوستته؟
نه، بعد از یکی از جلسات میخواست با هم حرف بزنه درباره رفتارم و نحوه پیشرفتم توی ترک این. نمیدونم، اومد به آپارتمانم.
پس دوستت؟
من دارم سعی میکنم توضیح بدم که دوست من نیست. من همه پسرها رو با چماق از خودم دور میکنم.
فیث بلند شد، یک لیوان قدیمی از داخل سینک برداشت، سریع آن را آب کشید و پر از آب کرد.
میدونین که به خاطر شهرتم و مامانم و اینجور چیزات خیلی دنبالم میدونن. اما خبر تکان دهنده را اگه دوست داریم بشنوید اینه که من هیچ دوستی ندارم. جالبه نه؟
میدونم که باید برمیگشتی مارشفیلد چون بخشی از تعهد آزادی مشروطت بود، اما میتونی برای انتقال به یک جای دیگه دست به کار شی. فقط کافیه با قاضی رو راست باشی، به اونا بگو اینجا یه عالم روح هست.
صدای والکر باعث شد فیث سرش را بالا بگیرد. لحنی میان جدیت و تمسخر داشت. لحن صدای فیض هم عادی نبود، اما بیشتر داشت میشنید. یک صدایی که انگار از اعماق دوزخ شنیده میشد.
میتونی بری یه جای دیگه، جایی که هیچ کی تو رو نشناسه.
فیض میخواست لیوانی رو که در دستش خورد کند، اما در برابر این وسوسه مقاومت کرد. لیونل والکر واقعا رو راست به نظر میرسید. خب کجا میتونم برم کارگاه؟ همه منو به عنوان دختر نجات یافته میشناسن، به لطف مامان. فیض لیوانش را بالا گرفت.
فیض، صادقانه میگم.
لیونل دفترچه یادداشتش را روی میز گذاشت. میدونی هر وقت یکی اینو میگه بلافاصله یاد همه دفعایی میفتم که با هم رو راست نبودن. لیونل این اظهار نظر را نادیده گرفت.
من نگرانتم.
ضربه‌ای به کنار سرش زد.
اول فکر کردی اون مرد رو تو محوطه پارکینگ دیدی، بعد ماشین ما درست اطراف همون جای پیدا شد که تو گفتی پارکش کرده بودی. دیروز فکر کردی یکی تعقیبت میکنه، اما هیچ کدوم از افرادی که تو ساختمون بودن نه چیزی دیدن نه شنیدن. حالا این قضیه، یکی اومده خواب عکس تو خونه جا به جا کرده با چند تا قرص.
فیل با انگشتانش صورتش را مالید. سعی داشت لحن والتر را نادیده بگیرد. دیوانه به نظر آمده بود و این روشن بود. اگر فقط میتوانست درباره اسلحه چیزی به کارگاه بگوید.
بعد داری دروغ میگی. حداقل به مادر دلیل اینکه جواب تلفنش را ندادی نبود که شارژ باتری تموم شده بود. اگه میخوای دروغ بگی بهتر از این نمیتونه چیزی پیدا کنه؟
فیش نمیدانست چه بگوید، برای همین حرفی نزد. لیونل والکر گفت:
امروز هم روز سختی برات بوده، اینو میدونم.
فیش ناله‌ای کرد. نیازی نبود کسی این را برایش یادآوری کند. روز مرگ، بدتر از آن دهمین سالگرد. لیوان آبش را بلند کرد. دهمین سالگرد مبارک. لیونل مچ دست فیش را گرفت.
اگه جرأت داری به یاد اون روز دوباره برو کافه.
چشمانش برق زدند. عصبانیتش به نظر واقعی بود. فیض دستش را آزاد کرد.
برای من سخنرانی نکن.
آب را داخل سینک ریخت که چند ظرف کثیف در آن بود. ناگهان به ذهنش رسید چاقویی را که دیشب سوزانده بود از مقابل چشمان فضول لیونل والکر بردارد، اما آن را ندید. آیا من قبلا برش داشتم؟ در حالی که سعی داشت نگرانیش را مخفی کند به سردی گفت:
اگه قرار نیست کاری برای من بکنی لطفاً برو، جلسم دیر شده.
مادرش سرش را از لای در داخل آورد. مشخص بود به حرفای آنها گوش میداد. پرسید:
الان دیگه میتونم بیام تو؟
من دیگه داشتم میرفتم.
همینطور که والکر از کنار مادر فیث رد میشد مادر گفت:
ممنونم لیونل.
لیونل سرش را به نشانه تایید تکان داد، برگشت و نگاهی به فیث انداخت و با قدم‌های محکم از در بیرون رفت. مادر فیث در را بست و با عجله به داخل برگشت. فیث احساس کرد که انگار کسی به شکمش مشت زده. مادرش گریه کنان گفت:
متاسفم که من کتاب احمقانه را نوشتم. هیچ وقت فکر نمی کردم که من.
عشق از گونه های مادر جاری شد. فیض به خاطر عشق های مادرش احساس گناه کرد، اما برایش خوشایند هم بود. از آن کتاب متنفر بود. اساسا یک بیوگرافی دردناک از زندگیش بود، با عواقب پیچیده ای از آن اتفاق که به همه دنیا نشان میداد زندگی فیض چقدر پیچیده است. همانطور که مادر بیچاره‌ای که سعی داشت به دخترش کمک کند گفته بود، اما شکست خورد. حتی عنوان کتاب هم فیض را به سخره گرفته بود. دختر نجات یافته. انگار کاری که الان داشت انجام میداد فقط زنده بودن به حساب می آمد. نجات یافته بودن.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.